بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فتفق مسحا بالسوق والأعناق. بخشی از مسائل مهم و امکانات و خصوصیاتی که حضرت داشتن این صحبت شد و به این بخش رسیدیم که الان آیات شریفه‌ای که قرائت شد مورد صحبت شد و در جلسه گذشته حدوداً این آیات معنا شد. اجمالش این شد که خداوند متعال باز در این سوره مبارکه صاد حدوداً آیه 30 به بعد فرموده است که ما به جناب داوود سلیمان را عطا کردیم. خوب بنده ای سلیمان، انه اواب، که گفتیم یکی از چیزایی که انشاءالله فهرستوار در حد لازم از نظر تعریف هایی که خداوند حضرت حق در قرآن کریم از حضرت سلیمان فرموده است انشاءالله صحبت خواهد شد، که در این آیه هم دو تا کلمه است: نعم العبد انه اواب، ایشان خوب بنده است، و اواب است. توجه داریم که اونچه که امتیاز واقعی است برای انسان بنده خدا بودن و بنده دیگری نبودن. ایاک نعبد، عالی ترین امتیاز برای یک انسان امتیاز اوج در بندگی است، اوج در عبودیت و اطاعت حضرت حق است. و همچنین اواب هم روز گذشته صحبت شد، بسیار رجوع کننده به حضرت حق. اینجا الان یک کلمه به ذهنم زد، گفتنش مشکلی نداره، که در ارتباط با عبد گفتیم بنده خدا دیگه، باید بنده خدا بود و بنده هوا نبود، بنده هوس نبود، بنده دنیا نبود، بنده زور نبود، بنده زر نبود، بنده خدا بود. و عبودیت هم در انحصار حضرت حق است، به معنای پرستش. یک عبودیتی داریم که معنی اطاعت عبد، اون خیر، اون نسبت به اولیاء خدا می تعبیر شده. خاطرم میاد که مدینه در قبرستان بقیع، خدا انشاءالله همه رو نصیب بفرماین، اونجا اون برنامه ای که اون وهابی ها دارن اونجا یک نوشته ای هم دستش گرفته بود، از این کتاب های زیارت بود دستش گرفته بود، و وقتی شیعه ها می رسیدن به این جناب، این وقت خیلی قال و قیل میکرد و میگفت شما ها مشرک هستید، دلیل شرکتون هم اینه، اینجا الان تو این زیارتتون نوشته راجب حضرت امیر هست که انا عبدک و ابن عبدک، من بنده تو هم. خب بندگی که مناسب به خداست دیگه، این چیه؟ انا عبدک و ابن عبدک و انا عبدک، من بنده تا. این خیلی روش خالقی میکن. من رسیدم اونجا بودم جبرم جمع کرده بود دیگه، گرچه اونجا صحبت کردن با اون آگاهی مناسبم نیست، چون گوش که نمی کنن و حاضر به این که صحبت بشه که نیستن، ولی اگر صحبت بشه خیلی حرفا روشنه، آشکار است. ولی در این حال من دیدم که جمعی رو جمع کرد و این شبه رو انداخته که فقط باید خدا رو بندگی کرد، و شما میگید به حضرت امیر که انا عبدک. گفتم عزیزم عبد چند تا معنا داره. یک معناش پرستشه، اونی که منحصر به خداست پرستیدن است، پرستش. معنای دیگری برای عبد هست، یعنی مطیع، اطاعت کننده. اینم در لغت هست. اینجا مقصود اینه، انا عبدک، و هست امیر میگیم انا عبدک، یعنی من مطیع شما هستم، مطیعتونم. کما اینکه در ارتباط با شخص حضرت امیر علیه السلام نسبت به پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه داریم که من عبدی هستم از عبدهای پیغمبر اکرم، یعنی مطیعی هستم از مطیعهای پیغمبر اکرم. پس عبد به معنی مطیعم هست، به معنی پرستشم هست. عبودیت اینجا به معنی پرستش نیست که منحصر به خداست. پس اون عبودیتی که در انحصار پروردگار متعال است و نسبت به دیگری جایز نیست، نسبت به هیچ چیز دیگری ممکن نیست، صحیح نیست، اون بندگی به معنای پرستش است. پرستش اما معنی اطاعت مشکل نداره، قبول نمی کرد، می گفت نخیر عب به همون معنی پرستش دیگه. من ناچار شدم، حسش بود، رفتم مدینه، کتابخانه تو خود مسجد النبی داره، اونجا از اون لغت های قدیمی خیلی معتبر که خیلیش هم از خودشونم بود یادداشت کردم که عب چند تا معنا داره. یکیش همین که عب به معنی پرستیدن و پرستش، یکی هم به معنی اطاعت. را نوشتم، بعد فردا آوردم بهش دادم، گفتم بیا کتابای خودتون و کتابای لغت و خیلی روشن و نوشته شده. بنابراین هر جا که شما دیدید مسئله عبودیت بگیم در انحصار حضرت حق است، درستم هست، عبودیت به معنی پرستیدنه، اما عبد به معنی اطاعت کردن خیر، کما این که به غلام های زر خرید به اصطلاح غلام هایی که بودن حالا دیگه زمینش نیست، اونا عبد مولاشونن دیگه، اونا میگیم عبد. اصلا بحث عبد و عبید و اما این خودش در فقه یک بحث مطرحیه، بندگان، عبد، عبید. بنابراین مسئله عبد به معنای یعنی مطیع، اونجا مملوک هم هستن به اضافه، ولی پرستیدنی تو کار نیست. اون غلام اربابشو نمی پرسته، ولی مطیع اربابش هست. در هر حال این هست. حالا بگذاریم از این که بعضی معتقدن که هر چی رو به پرستی خدا رو پرستیدی، اون که دیگه حرف باطلیه. بعضی از دوستان اهل علم از میکنن که میدونن آدرسی خواسته باشن برای این حرف، این تفسیر بیان و سعاده، تفسیر منیر که ملا سلطان علی گنوادی نوشته، اون خیلی وقت قبل از اعاظم عرفای اصطلاحی است. اون در ذیل آیه شریفه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه سوره مبارکه اسراء، اونجا خداوند حکم کرده که جز او رو نپرستید. میگوید این قضا تکوینی است دیگه، اینا رو توضیح نمیدم برای عموم، یه مدار فرصت مخواد حال مخواد که نیست. اون وقت قضا تکوینی است و معناش هم این میشه که هر که هر چیزی بپرسته اصلا نمیتونه غیر خدا رو بپرسته، اون خداست هر چیم پرسته. بعد یک چیزی گفته که من خوشم نمیاد نعرف کنم با کنایه تصریحش که هرگز نمیگم حالا اینجا، ولی آخون مراجعه کنن عجیبه. حتی اونهایی که یعبدون من الهنود ما یقبه ذکره من قبایه الذکر والانسا، ما یقبه ذکره میفهمید یعنی چی؟ چیزی که از مرد و زن قبیح اسمشو بیاریم. میگه حتی کسانی که اونا رو میپرستن ما یعبدون الا الله نمیپرستن، این عبارتی که دارم بخونم، ما یعبدون الا الله، چون که او هم مظهری است از مظاهر حضرت حق و عبادت او هم عبادت خداست، منتها چون دین گفته نکنید این کارو نمیکنیم و الا مشکل نداره. اونا دیگه حرفای اشتباه و نادرستی است که جای خودش محفوظه. در هر حال به مناسبت این جمله پیش آمد این حرف را، نعم العبد خوب بنده ایست. عبودیت به معنای پرستش در انحصار حضرت حق است، داری احدی جایز نیست. اما عبودیت به معنای اطاعت چرا؟ انسان از پدرش اطاعت میکنه در حدی که مخالف اطاعت خدا نباشه، انسان از یک بزرگتری اطاعت میکنه در حدی که مخالف اطاعت خدا نباشه، اینجا خودش محفوظه. ایشان خوب بنده ایست و عواب است. بعد هم این جریان ذکر شده، جناب سلیمان علی نبی جناب آلی و علیه السلام وقت عصری بود، گفتن که عصرهایی که هستن اینها رو عرضه بدارید، اینها رو ببینم، اینها رو برخورد بایشون داشته باشم، در معرض من اینها رو قرار بدید. اون وقت این کار انجام شد و ایشان هم در ارتباط با این جریان سرگرم شدن. اونی که طبق احادیث است و درست است و من همونی که مستنده عرض کردم این شد که اون وقت وقت فضیلت نماز عصر گذشت، وقت فضیلتش گذشت، وقت فضیلت گذشت و ایشان هم گفتن این سرگرمی من به این اسباق، اونم باز برای خدا بوده، این اسباق را داشتن بررسی میکردن که برای جهاد و جنگ و مقابله با دشمنان خدا برنامه مشخص باشه. اون وقت گفتن که سرگرم شدم و این چنین شد که اول وقت از دست رفت، از فرشته ها خواستن که خورشید رو برگردونه که من به وقت نماز بکنم. ردوها، مسئله رد شمس، و نمازشون رو خوندن. بعد هم این که انی احببت حب الخیر ان ذکر ربی حتی تبارک بالحجاب، یعنی خورشید، ردوها علی فتفق مسهم به سوق و الاعناق، هم گفتیم معنا شده در احادیث، یعنی وضوی مخصوصی که داشتن خودشون که در ارتباط با دست کشیدن به ساقشون و به گردنهاشون بود انجام دادن، جمعی هم که عقب مونده بودن از همون اول وقت، و بعد نتیجتاً کار به این صورت تمام شد. این رو دیروز با خصوصیاتی و توضیحاتی و احادیث گفتیم. یک حرف دیگه ای هم که بعضی گفتن براتون عرض کرده باشیم، بعضی خواستن بگوین که نیاز به این حرفا نیست، همون ظاهر آیه رو ما میتونیم یه جوری معنا کنیم که به مشکل هم برنخوریم و نیاز به توجیهاتی هم نداشته باشیم. و اون اینه که وقت عصری بود، اون وقت این اسب‌ها قرار شد که در معرض ایشان قرار بگیرد و بعد برنامه که بعد دارن تصمیم بگیرن. بعد هم انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، من خیلی این اسب‌ها رو دوست دارم، دوست داشتنش هم به خاطر خداست. عن ذکر ربی یعنی نشأت این محبت به این اسبها، نشأت گرفته از ذکر خدا، یعنی چون خدا رو دوست دارم و خداوند متعال دوست دارد که من این اسبها رو ترتیبش رو بدم در ارتباط با جهاد و جنگ آمادگی داشته باشیم، اینه که این چنین است که دوست دارم به خاطر خدا، بس مشکلی نداره. چیزی اصلا نبوده که قضا شده باشه یا وقت فضیلت از بین رفته باشه. حتی تبارت بالحجاب، من سرگرم دیدن این اسبا شدم تا دیگه کم بگم تاریک شد و این اسبا در تاریکی مستور شدن، در تاریکی قرار گرفتن. تبارت بالحجاب، عشیه هم که اولش آمده یکم زمینه همین مسئله بعدی است که یعنی آهسته آهسته اینجور شد. حتی تبارد بالحجام، مجدد گفتن که این اسبا رو دوباره برگردونید ببینمشون، محبت بیشتری به این اسبا نشون بدن، دوباره برشون گردانید. دست میکشیدن به گردنه اسبا، به گردنه های اسبایی که بودن و به ساق پای اسبا، رو تلطف و محبت و به اصطلاح تکریم این اسبا. ردوها فتفق مسحن به سوق والاعناق، بعضی هم اینجور معنیش کردن، یعنی گفتن که نیازی به چیز دیگه نداریم، ظاهر آیه هم میشه این چنین ازش رد بشین. خب اینم حرفی که گفته شده و فکر میکنم اون قدری که من برخورد کردم اولش هم از فخر رازی است. این حرف در تفسیر کبیرش، این تفسیر مفصلی است، نکات خیلی مهم هم انصافا آورده تو این تفسیر، در عین اینکه بسیار منحرفه، حرفای انحرافی هم زیاد داره، ولی حرفای قوی نکات لطیفی هم داره. این حرف مال فخر رازی است. یکی از مفسرین متأخرمون که خب نسبتاً تفسیرشون هم تفسیر قویست و تفسیر خوب و دارای نکات خوبی هم هست، مرحوم عاشق محمد نهاوندی، به نام نفحات الرحمن، که یه وقتی این تفسیر خیلی کم پیدا بود و من یادم میاد یک جلد اصفهان خریده بودم، یکی از قم خریده بودم، دیگه از مشهد خریده بودم، چهار جلد سنگی بود به اصطلاح، ولی اخیرا الحمدلله چاپ شده و هم فارسی هم عربی اونجا تو یک به اصطلاح مجلد فارسی و عربیش بود، این حالا که مجزا عربی مجزا فارسی مجزا چاپ شده، برای اونه که عربی هم ندونن این تفسیر از تفسیر خوبه، نفحات الرحمن. ایشان وقتی به اینجا میرسه همین بیانی که الان عرض کردم نقل میکنه، بعد میگن بدیکی نیست این بیان الا این که هم تفسیر به رأی هم مخالف با روایاته، این دوتا مشکل داره، الا مشکل دیگه نداره، یعنی خیلی مشکل داره. خب با روایات مخالفه که بس، هست روایاتی هست که تفاسیر معتبر نقل کرد. تفسیر برعی هست من فکر میکنم از این جهته که یعنی آیه روشن نیست به عنوان این که حتما همین است، تفسیر برعیه بلا به عنوان یک احتمال، البته وقتی روایات بیان کند و تأکید داشته باشه که معناش این است که ما میگیم، حرف دیگه نمیزنیم، اما خود این حرفا به عنوان یک احتمال از نظر ظواهر آیات خودش مسئله ایست، بلاخره مسئله ایست. و اون تفسیر برعی که ایشان فرمودن بله وقتیست که بگیم حتما اینه، مقصود حتما همینه، چون متشابه از جهتی گفتن این که حتما اینه کار مشکله، اما به عنوان یک احتمال مسئله ایست، گرچه مبعداتی داره مقرباتی داره که دیگه اینا مربوط به و باعث دقیق حوزه میشه. در هر حال این مطلب هم گفته شده. حالا من یک مطلب مختصر دیگری عرض میکنم و هر زمان کم به کم جمع میکنم، اینه که در ارتباط با رد شمس، که به مناسبت صحبت رد شمس شد و از وقایعی که در ارتباط با مولا الموحدین امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدا عامه نوشتن، خاصه نوشتن و خاصه فراوان عامه بسیار، در بیانات عامه من دیدم خیلی هم تأکید میکنن بر اینکه این مسئله مسئله ایست که همگان متوجه شدند و چنین و چنان بیانات مبسوطی عامه هم در این جهت دارن که برای وجود مقدس آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام هم این جریان رخ داد که به خاطر ایشان خورشید برگشت. اون وقت مواردی رو نقل میکنم که روز گذشته مطرح کردیم. اون شعر ابن ابی الحدید رو هم به عرضتون رسوندم که یا من لهو ردت زکا و ولم یفز به نظیرهی من قبل الا یوشو. یا علی ای کسی که خورشید برای شما برگشت، وقت اون میگه فقط برای جناب یوشع برگشته، یعنی جریان از سلیمان دیگه براش مطرح نیست. در هر حال این چیزیست که هم در زمان وجود مقدس خاتم الرسل و هم پس از رحلت پیامبر گرامیمون برای آقا امیر المؤمنین این جریان رخ داده. اون کلمه که اضافه کنم بر حرفی که روز گذشته گفتم و ازمون جمع کنیم، اینه که گاهی ممکنه سوال بشه این رد شمس، رد خورشید، از نظر اون چه در علوم مربوط به هیئت خورشید و ماه و ستارگان تحقیقاتی شده، دانشمندان حرفایی که دارن، این خورشید بخواد برگرده، اصل این که در جو برخلاف جریان معمول یه کاری انجام بشه، این از نظر کسی که معتقد به خداست فقط یک قید داره که اگر بود اشکال نداره، اون این که ضد عقل نباشه. اگر چیزی است که ضد عقل نیست، هر چند مهم، عجیب و غریب، هر چی میخواد باشه، همینقدر ضد عقل نباشه برای کسی که معتقد به خداست و معتقد به وحی و این مسائل اعجاز و امثال این هاست، ضد عقل که نباشه هر چی میخواد باشه دیگه، مسئله نداره. در این جریان هایی که هست ماه داره حرکت میکنه، بیست بیست ماه به این صورت در جریان، دونیم بشو دونیم بشو، خورشید حرف بزن. یه روز نام کردم آه هستم صحبت کردم با خورشید، حرف بزن حرف بزن، طرف دست راست من برکت کن، دست چه برکت کن، همه اینها. همینقدر چیزی ضد عقل نبود، کسی که معتقد به خداست و به قدرت پروردگار، او طبیعی است که براش مسئله نداره. چیزی که ضد عقل است زمینه تعلق قدرت خدا رو نداره، یعنی نقص در اوست، او قابلیت تعلق قدرت نداره. اینه مثلا فرض کنید که از چیزی که ضد عقل است اینه که یه چیزی هم باشه و هم نباشه در یک آن. مثلا بگیم که این کتاب، این شخص، یک فرد، خودمون در یک آن هم باشیم هم نباشیم. الان باشیم آن دیگه نباشیم اشکال نداره، عقلا آن دیگر چیزی باشه الان نباشه عقلا اشکال نداره. اما یه چیزی در آن واحد در یک آن هم باشه هم نباشه، این اصطلاح هم بهش میگن اجتماع نقیزین. در یک آن، در یک آن این فضا هم 20 درجه گرم باشه هم در همون آن 20 درجه سرد باشه، 20 درجه سرد باشه در همون آن، ولی در یک آن 20 درجه گرم باشه، در آن بعد 20 درجه سرد باشه، ممکنه عکسش ممکنه. اما این که در یک آن، در یک آن هم 20 درجه سرد هم 20 درجه گرم، این عقلا محاله. چون عقلا محاله، یک کسی ببرزه که آه از تأمین میتونن کار بکنن یا نه، میگیم اصلا محاله، اینجای سوال نداره. من گاهی اینجا مثال بزنم، مگه یک کسی بگوید که یه آقایی خیلی در ریاضیات قویست، خیلی قدرت داره، سخت‌ترین فرمول‌های ریاضی رو به راحت‌ترین صورتی حل میکنه، بعد کسی میگه که این آقا میتونه دو دوتا رو پنج تاش کنه، دو دوتا میشه چهارتا، این میتونه پنج تاش کنه، این که از خودش نمیشه. این که بگیم نه این آقا نمیتونه دو تا رو پنج تا کنه، این معنیش نیست در ریاضیات نه اون قوتی که ما گفتیم نداره. چرا؟ ولی دو دوتا پنج تا محاله بشه با همین معنی که تو ذهنمون هست، دو به معنی که تو ذهنمونه، به اضافه دو به معنی تو ذهنمونه، الاخر این محال است، تعلق نمیگیرد قدرت برش. اگر چیزی محال ذاتی نبود، مثل این مثالی گفتم، حالا برای که خیلی خسته نشده باشید، این مثال است که تو حدیث آمده که وقتی یه کسی سوال کرد از کسی که خدای تو خیلی قادر هست، اون منکر خدا بله، گفت میتونه این دنیا رو در یک تخم مرغ قرار بده، دنیا هم کوچیک نشه تخم مرغ هم بزرگ نشه، دنیا با همین عظمتش تو یک تخم مرغی به این کوچیکی، این میشه که قرارش بده؟ این بنده خدا موند که چی بگه؟ وقت چند جا داره که سوال شده، از آقا اصلا همین سوال شده، از صادق علیه السلام سوال، از بعضی دیگه از این بزرگواران سوال شده. یک جا حضرت به این صورت جواب دادن، فرمودن که این چشم رو باز کن نگاه کنی برابر چی می نگاه کرد و گفتش که مثلا کوه میبینم، آسمون میبینم، این موجودات و این وسعت فضا رو میبینم. حضرت فرمودن چه قدرتی میخوای از این قدرت بالاتر باشه؟ با چی دیدی اینا همه؟ که با چشمم دیدم. با کجای چشمت دیدی؟ چه قسمت چشمت؟ که دیگه اینقدر از میدونی با همون مردمه که چشمم اساس دید مالونه، اون مردمه که چشمم دیدم. فرمودن چه قدرتی از این قدرت وسیع تر، قوی تر، تعبیری من دیگه، و لطیف تر که با این چشمت و با اون مردمه که چشمت تمام اینا رو داری میبینی؟ یعنی گویی اینا تو چشمته، گویی نه این که تو چشمت. این به همین دیگه راضی شد و خوش آمد و گفت خیلی ممنون. اون وقت باز به معصوم که سوال میشه، این خواستن با همین حد که توجهش بدن به عظمت قدرت حضرت حق. از آقا از تعمیر که سوال میشه، از بعضی از معصوم دیگه هم هست، حضرت میفهمن انهو لم یکن، چنین چیزی شدنی نیست. و این معناش این نیست که قدرت پروردگار نقصی داره، این قابل نیست که تعلق بگیرد قدرت به او، الا در قدرت او هر آن چیزی که امکان داشته باشه قدرت حضرت حق میتوان او رو ایجاد کنه. پس چی گفتیم؟ این رو عرض کردیم که اگر چنانچه چیزی محال ذاتی شد، اون وقت بگیم درست نیست، هرچی نقل بشه صحیح نیست، درست نیست. رد شمس، این که محال ذاتی نیستش که، یعنی در جریان این کهکشان‌ها و کواکب و سیارات و این وضع عظیمی که در خلقت هست که اصلاً به وصف ما نمیاد، یه چیزی که آقایون اهل هیئت نقل میکنن اصلاً شگفت‌انگیز همینه که فعلاً به اصطلاح به صوت رسیده. چه کهکشان‌هایی، چه اوزایی. من یه جایی دیدم نوشته بود که بعضی از خورشیدهایی که در فضا هست نسبت به خورشید ما اونقدر بزرگ است که خورشید ما نورش که اینقدر گسترش داره در مقابل بعضی از این خورشیدها مثل یک کبریت است که دل روز ما کبریت، الان امروز وقت روزی کبریت بزنیم، نور کبریت مقابل این خورشید ما چقدره؟ چیه؟ به حساب نمیاد. خورشید ما در مقابل بعضی از این خورشیدها به مانند نور یک کبریت در مقابل اون خورشید. قوغایست خلقت، عجیب خلقت. اون وقت این خلقت عظیم و عجیب تو تمام اینا خداوند در آنی بفرماید همه اینا نباشید، همه پوچ میشه، همه اینا جا به جا بشید، جا به جا میشه. هران چه فرمان دهد پروردگار، ازا اراد لشیء ان یقول له کن فیکون، انجام میگه. همینقدر محال ذاتی که نباشه انجام میگه. بنابراین برگشت خورشید گیری نداره. منتها این سوال میشه که آیا برگشت درسته تا اینکه اون وضع به وجود بیاد؟ یعنی حالا نماز قضا شده، میخواد برگرده خورشید که قضا نشه، آیا این واقعا برگشت خورشیده یا خیر نگه داشتن خورشید و چرخش زمینه؟ چیه؟ کدوم میکشه؟ و اگر اینه یا جوری دیگه باز نوع آخریست، رد شمس چی میشه؟ که تعبیر میشه به رد شمس. رد شمس، اینم این کلمه کوتاه پاسخشه که حالا ما افتادیم توی حرفای امروز. کلمه کوتاه اینه که خیلی وقتا قرآن کریم طبق عرف سخن گفته، یعنی که اونی که عرف الان داره میبینه تو ذهنش هست طبق عرف. مثلا گاهی در قرآن میخونیم که خداوند میفرماید ما فرستادیم فلان پیامبر را، فرستادیم برای قومی، اون قوم چقدر بودن؟ مئت الف او یزیدون. این قومی که ما این پیامبر را فرستادیم اینا 100,000 بودن یا بیشتر. خب پروردگار که میدونه 100,000 بودن یا بیشتر، چرا میفرماید 100,000 یا بیشتر؟ یعنی طبق معمول یک کسی به این جمعیت نگاه کنه میگه یا 100,000 جمعیت این شهر، این کشور، این منطقه یا بیشتر. 100 تا کمتر نیستن، 100,000 یا بیشتر. یعنی به دید معمول اینه، خدا طبق دید معمول صحبت میکنه. گویی لعلهایی که تو قرآن هست خیلیش اینجوریه که موسی هارون بروید شما فرعون را دلالت کنید، هدایتش کنید، شاید لعله یتذکر او یخشا، شاید به خود بیاد بترسه. خداوند نمود میدونه که فرعون به خود میاد یا به خود نمیاد، میدونه، اما لعله میفرمایند. یعنی طبق زمینه معمول، زمینه معمول در چنین وقتی که کسی تذکر میدهد کسی را اینه که یا به حرف میکنه یا به حرف نمیکنه. خیلی از آیات قرآن اینجور داریم که طبق معمول، یعنی طبق معمولی که بشر هنوز هم که از نظر علمی پیشرفت کرده باشه، فهمیده باشه که جریان چگونه است، به فرض که به گونه یک قانون قطعی فهمیده باشه، ولی باز از نظر دید معمول مسئله اینه که خورشید رفت و خورشید آمد، خورشید در جریانه، اینه که رد شمس، این خورشید دیگه رد شده، این حالا برگرده، حالا برگرده. پس یعنی طبق اونچه که عرف در ارتباط با مسائلی است، خیلی از موارد قرآن کریم مطلب را به اون گونه بیان کردن و نتیجتاً اون وقت گفته میشه که این چنین. در هر حال از امتیازات مولامون امیرالمؤمنین علی علیه السلام از یکی از امتیازات شد، مسئله رد شمس مبهوت کننده است فضائل مولا برای هر کسی که کمی انصاف داشته باشد و کمی شعور. چه شخصیت بودن، سخنشون، عملشون، صفاتشون، خلقیاتشون، همه شعورشون از تصور بیرون. آری شخصیتی که به حقیقت کسی نشناخته ایشان رو جز خود معصومین علیهم السلام، و لذاست تو هر بخشی هم انسان ببیند که فضائلشون فضائلیست که غیر قابل توصیف هست. یک کلمه عدلشون که همه شنیدیم ببینید چی بوده، حضرت وزشون واقعا شگفت‌انگیزه. آمده خدمت حضرت، سوالی داره، شبه، چراغی روشن، حضرت چراغ خاموش کرد، و آمدن این سوال تو سوال شخصی بود، این چراغ از بیت المال روشن بود، منم برای بیت المال مشغول کار بودم، سوال تو شخصیست، نمیخواستم این سوال شخصی تو در پرتو چراغ بیت المال بچه. با عمالشون می نوشتن که نامه که می نویسید این نامه ها رو مواظب باشید خطاتون درش نگیرید، فاصله خطا رو زیاد نگیرید و چنین و چنان رعایت کنید که این از بیت المال است. دارید چیکار می کنید؟ بعدم می گفتن که سوگند به خدا سر شب تا صبح روی خاور مغیلان علی رو عذابش کنن، رنجش کنن، به قل و زنجیرش بهتر دوست دارد تا اینکه روز قیامت بیاد. پیشگاه خدا و پیغمبر اکرم به قدر یک گندم به کسی ظلم کرده باشه. والله لان عبیت علا حسک سعدان مسعدان و اجر فی الاغلال مسفدان احب الی من ان القى الله تبارک و تعالی رسوله ظالمن به بعض العباد و آکلن نشیم. یه همه چیز از این دست غیر قابل توصیف. اینه که امروز هم جا داره که به یاد حضرتش عرض سلام کنیم و امیدواریم که خداوند متعال توفیق عمل به دستوراتشون، رفتارشون رو سرمشق خود قرار داده. خودشون میفرمودن نمیتونید به سینما باشید، اما تو راه ما باشید، سعی کنید که تقوا رو رعایت کنید. نمیتونید شما مثل من زندگی کنید. ولکن عینونی به ورع و اجتهاد و فتن و صدا، کمک کنید مرا. کمک شما به من اینه که تقوا داشته باشید، ورع داشته باشید، کوشش داشته باشید در مسیر هم. خدایا چنین توفیقی به هممون و همه دوستان شما رحمت بفرمایید. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابا الحسن، السلام علیک یا مولای یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین، السلام عليك يا أول مظلوم قد غصب حقه، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. بگم آه ظلمی که به شما شد، زمینه شد برای ظلم های بد. اگر اون توته زمین های ستم و ظلم به حضرت پس از رحلت پیغمبر اکرم به وجود نمی آوردن، کی کار به اونجا می رسید که یک مش زنها، بچه‌ها، خاندان پیغمبر به اسارت کشنده شدن. لا اله الا الله. خیلی حرف هست دیگه. این مسئله اسارت و جریان اسارت یه چیزی نیست که یک تاریخ نوشته باشه، دو تا تاریخ نوشته باشه، یک حدیث داشته باشیم، دو تا حدیث داشته باشیم. از مسلمیات تاریخ شهادت آقا امام حسین و عزیزانشون، این عزیزان رو به زجر و ستم به اسارت کشندن. از اون ساعتی که بر بی بی خیلی دشوار بود، وقتی بود که عزیزانشون بر شتر سوار کرده بودن، حالا میخوان حرکت کنم، خیلی مشکل، عزیزانشون سوار کردن، بچه ها، زن ها، هر کی بوده و به هر جوری که میشد اینا رو بر شتر و سوار کردن. دیگه نوبت اینه که خود بی بی سوار بشون. لا لا لا. خیلی مشکله برای زنی که حقیقت عفت است ببیند جمعی نامحرم ها دورشو گرفتن. لا لا لا. گاهی عرض کردم یه بانویی که مقداری از عفت به حقیقت بهره‌مند بود، راستی راستی مشکلش بود از ماشین تو جمع مردا پیاده بشه. واقعا مشکلش بود که تو جمع مردها تو ماشین سوار بشه، اصلا تو جمع مردها قرار بگیره. واقعا سختش بود، اصلا مشکلش بود. حالا حقیقت عفت این عزیزانم ببینن چی شده. لذا تا ابد باید گفت اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. دیگه اینجا جای این زبان حال محرم زینب رسیده وقت سواری بر شدر اون محملون اماری. عزیز برادرم یا تو زجاخیز یا که اکبر و عباس. هر وقتی شعر رو خوندم اینو گفتم این نسله آخرش خیلی دلسوزه. یا تو زجاخیز یا که اکبر و عباس، یا که به لشگر بگو روان کناری، مظلوم زینب